بسم الله الرحمن الرحیم، خیر الصلاة و التحیات علی خیر خلقه و افضل بریته حبیب اله العالمین و طبیب نفوسنا و شفیع ذنوبنا ابو القاسم المصطفی محمد اهل بیتیه تیبین الطاهرین الهدات المهدیین المنتجبین سی و ما بقیت الله فی السماوات و الارضین و اللعن الدائم على اعدائه اجمعین من الان الى قیام یوم الدین. اعوذ بالله من الشیطان الرجیم. و هو الذی خلق السماوات و الارض فی ستت ایام و کان عرشه على الماء لِيَبْلُوَكُمْ أَيُّكُمْ أَحْسَنُ عَمَلًا وَلَئِنْ قُلْتَ إِنَّكُمْ مَبْعُوثُونَ مِنْ بَعْدِ الْمَوْتِ لَيَقُولَنَّ الَّذِينَ كَفَرُوا إِنْ هَذَا إِلَّا سِحْرٌ مُبِينٌ وَلَئِنْ أَخَّرْنَا عَنْهُمُ الْعَذَابَ إِلَى أُمَّةٍ مَعْدُودَةٍ لَيَقُولُنَّ مَا يَحْبِسُهُ أَلَا يَوْمَ يَأْتِيهِمْ لَيْسَ مَصْرُوفًا عَنْهُمْ وَحَاقَ بِهِمْ مَا كَانُوا بِهِ يَسْتَهْزِئُونَ. محضر مبارک سروران معظم، گفتگو در آیات بینات سوره شریف هود است. آیه که تلاوت شد آیه 7 و آیات بعد از آن است که انشاءالله به سمبارکتون میرسانیم. در روبت گذشته بازگو شد و ما من دابت فی الارض الا علالله رزقها. خداوند سبحان خود تضمین می کند بقا و دوام موجودیت زمین را بعد از اون که خدوسن نیست خود عامل و فاعل ایجاد بوده است. رزق ما یستمر رو به الخلق، آنیست که بقیه موجودات و مخلوقات استمرارشون از اون دارند. و والذی خلقکم ثم رزقکم، این بر خداست، بر عهده الهیست که از اتبار فعلا به همون دلیلی که آفریده است به همون دلیل نیز تأمین بودجه خلقت به نمایت و روزی بدهد مخلوقات خیش را. البته این که علا فرمود در نوبت گذشته عرض کردیم علالله بر خداست، این علای الزامی کسی نمیتواند بر ذات حق چیزی را واجب کند، این از در بخشندگی و بنده نوازی مرغ هوا را نصیب و ماهی دریا، این از باب آن است که خداوند از کرم خیش چنین نکته‌ای رو بر خود الزام می کند، نه این که کس بتواند بر حد الزامی داشته باشد. سخن به این فراز رسید حال در این آیه شریف در ادامه این آیات فرمود و هو الذی خلق السماوات و الارض، اوست که آفریده است آسمان ها و زمین را در شش یوم و کان عرشه علی الماء، و عرشه او بر ما است. تفصیل این آیه رو بیشتر و جامعتر در سوره مبارکه فرقان در همین انجمن چندی قبل بازگو کردم، دیگر تکرار نمی کنم مطالب را و مباحث را، فقط در حد ترجمه وار عرض می کنم و مختصر اشارتی به آنچه گفته شد. خلق حدوث ماده، ایجاد ماده و شکل دادن به ماده موجود است هنگامی که به حق نسبت داده می شود. خداوند آفریده است، طراحی کرده است آسمان و زمین، آسمان ها و زمین را. علت این که سماوات در قرآن همیشه سماوات است و عرض عرض، سماوات همیشه جمع به کار برده می شود و عرض همیشه در قرآن مفرد، و شاید در متون روایی معصومین هم ما کلمه عرضین رو معدود و محدود داریم. اون دعای شریف فرج لا اله الا الله الحلیم الکریمی که خب به هر حال در اونجا عرضین صعب و داریم، شاید معدود باشه این مواردی که ما کلمه عرض رو در روایات معصومین هم حتی جمع به کار برده شده است. یا مثلا اون جمله وجود مقدس امیر المؤمنین که ولو اعطیت الاقالیم السبعه، اگر من اقالیم سبعه رو بدن به من حاضر نیستم که پوست جوی را ظلمن از دهان مور و مورچه‌ای به در آورم. شاید اینها را اگر کنار هم بگذاریم مشخص میشه اون مسیری که جهن بسته شده است عرض در لسان معصومین علیه الصلاة و السلام. ما در روایات هم میتوانیم بگوییم که یک عرض بیشتر نداریم، همانطور که قرآن یک عرض میگوید. و اگر عرضین در بعض از موارد گفته شده است، همین فرمایش امیرالمومنین است. مستحضری که در تقسیمات گذشته کره زمین رو به 7 بخش تقسیم میکردن، هر بخش اون رو یک اقلیم میگفتن، کما اینکه خراسان در اقلیم سوم قرار دارد مثلا در تقسیم گذشته. ابن خلدون در مقدمش بر جامعه شناسی این بحث و این تقسیم رو اونجا خیلی مفصل مطرح میکنند و توضیح میدهد. بلذا ما در قرآن یه عرض داریم به لحاظ این که ظاهر امر این است، اون که نسبت به ما انسانها زیر پای ماست، عرض کل ما تحت قدمک، هر چه زیر پای ماست، یه زمین بیشتر نیست. ول عرض و زعاها للانام، ظاهرن موجودی مثل ما، یعنی موجودیت ما انسان جایگاهش زمین و عرضه، و عرضم مال انسان است، انسان از آن عرض است، خلاصه کار، و یک عرضم بیشتر نیست. ظواهر قرآن تأیید این معنا میکنه. و اما علت این که سماوات جمع بسته میشود، آیا اون هم در حال ما سماوات متعدده داریم، سمار متعدده داریم، یا همون گونه که در اونجا عرض کردم مجموعه اجرام کیهانی و تمام کیهان همه سما است، همه سما و دنیا، آسمان نزدیک است همان است که ولقد زینا السماء الدنيا بزینت للکواکب، کواکب مال سماء الدنيا است، تا هر کجا که برود. اگر بعد از این سخن میگوییم دیگه سماء دنیا نیست، بلکه این چیز عوالمی است که خداوند متعال بعد از این عالم قرار داده است، همان عوالم علوی است، همان عوالم سماوی است، همان جا که به سماء رزقكم و ما توعدون، همان جا که رزق شما در آن آسمان است. کجاست رزق ما؟ در مریخ است، مشتری است، یا در کهکشانی دیگر از راه شیری است؟ نه، اینا نیست، اصلا اینجا نیست. اونجا که خدا بهشت در آن قرار دارد، اونجا که جهنم در آن قرار دارد، اونجا که خیلی از مسائل اونجا اینا که آسمان‌های مادی این چنینی نیستند که ما سخن از آن بگوییم. به خلاصه کار بحث تایید می شود با ادله خود قرآنی و روایی می توان جمع‌بندی این چنینی فی الجمله ادا کرد. فرمود مجموعه آسمان و زمین در 6 دوره آفریده. علت این که باز اینجا حضرت حق 6 دوره رو مطرح می کند، همان گونه که اشاره کردیم از خود معصومین علیه السلام هم داریم، امیرالمومنین احتجاجی دارند، در کتاب احتجاج طبرسی هم وجود دارد، که وقتی سوال میکنه کسی که برای خداوندی که انما امره اذا اراد شیئا ان یقول له کن فیکون، خداوندی که با یک کن فیکون میکند به صحنه میآورد، چه نیازی دارد به 6 ایام، به 6 دوره در ایجاد خلقت و آفرینش؟ پاسخ امیرالمومنین این است که خلاصه کار قدرت خداوند مبتنی بر حکمت اوست و نظام مادی عالم بر اساس قاعده تدریج است. همه چیز رو خداوند سبحان در عالم ماده تدریجی و الحصول قرار داده است. برای خداوند سبحان دوره مطرح نیست، برای مخلوقات دوره مطرح است. ازل تا ابد یک نفس پیش نیست، برای خداوند سبحان از ازل تا ابد اصلا زمان مطرح نداره. اینا بارها گفتم نظر مبارک عزیزم، اگر شما در قرآن میخوانید کان الله، کان الله علیم الحکیم، خداوند علیم و حکیم بوده است، یا قال الله، این که فعل ماضی نیست که خدا گفت، کان الله خدا، این که این حرف نیست. خداوند سبحان که زمان جاش مطرح نیست، خداوند که مجرد از زمان و مکان، از زمان و مکان که مخلوق خداست که ما در آن گرفتاریم، ما محدودیم، حد داریم، حد زمان داریم، حد مکان داریم. اگر بحث تدریج و یوم هم مطرح میشه، این مال خدا نیست، این مال مخلوقات است. به لحاظ المخلوق 6 ایام، به لحاظ الخالق کن فیکون است. قاعده الهی در نظام خلقت و آفرینش تدریج است. فرمود فی 6 ایام و کان عرشه علی الماء، و عرش خداوند مستولی بر ما است. در اونجا عرض کردیم خدمتاریان عزیزان که خود عرش عبارت از قدرت الهی است. همیشه در قرآن کریم میبینیم وقتی که میخواهد حضرت حق اثبات قدرت تام و کاملی خودش بکنند، ذل عرش المجید فعال لما یرید، سخن از آن میگوید که دارای عرش است. کما اینکه در خود لغت هم عرش به معنای سریر الملوک، اونجا که از آن قدرت و فرمان در یه نظام حکومتی صادر میشود، آن را عرش میگویند. عرش الله مقام قدرت و فرماندهی خداوند سبحان، استوا علی العرش، خداوند بر نظام اتقن حاکمیت عالم وجود تسلط کامل دارد و فرمان میراند بر تمام هستی. کلمه ما در اینجا، این هم از وجود مقدس حضرت باقر علیه السلام در جلد چهارم برهان مطرح است، حدیث که خب آیات قرآن هم تایید میکند، روایت هم گویاست. مکان عرشه علی الماء، ما رو در اینجا امام صادق به آب، ما و آب رو امام صادق به علم تفسیر فرمودند، همان گونه که آب مایه حیات است در زندگی انسان، از بعد مادی وجود انسان الناس و موتا و اهل العلم احیا، حیات جامعه انسانی نیز به علم است. جامعه‌ای که در آن جوشش علم است زنده است آن جامعه، جامعه‌ای که سیر علمی در آن جامعه متوقف شود ایستا باشد، اون جامعه به تدریج تبدیل به یک جامعه مرده می شود، حیات ندارد. علم مرادف با ما آب یعنی علم، مکان عرشه علی الماء، خداوند سبحان قدرت او مستقر بر علم اوست، قدرت الهی بر اساس معیار علم و حکمت خداوند سبحان اعمال می شود و مصروف می شود. فکان عرشه علی الماء لیبلوکم ایکم احسن و عملا. خب تا اینجا گفته بودیم و یه اشارتی کردیم که مطلب تمام باشه. آفرید آسمان ها و زمین را و عرش خداوند بر ما از حال آفرید، لام علت و غایت، مثلا بعد از این خلافت کار به اینجا منتهی می شود، لیبلوکم، تا شما را خداوند بیازماید، ایکم احسن و عملا. ظاهرا مشخص میشه در اینجا خداوند یه غایت و هدفی مثلا برای خلقت مطرح میکنه که غایت و هدف خلقت آزمودن انسان باشه، در هر دو بحث است. اولا ظاهرا ما در قرآن در مجموع آیات اگر بنگریم نسبت به آفرینش و خلقت انسان ما یه هدف مستقل میبینیم و بقیه اهداف اهداف مقدمی است. اون هدف نهایی که برای خلقت انسان بارها مطرح می شود آن است که الالله تسیر الامور، انا لله و انا الیه راجعون. این هدف اصلی خلقت است، یعنی رسیدن انسان به حق. حالا این رسیدن انسان به حق یعنی متخلف شدن انسان به صفات الهیه، یعنی انسان همان شود که خلیفت الله باشد، یعنی اون مقام قرب، یعنی خداوند مفیز علل اطلاق است عزیزان، یعنی آن به آن کل یومن هو فی شأن، از خداوند هر لحظه داره فیض سر میزنند و بخش های مختلف هستی و آفرینشی که خدا اینها را آفریده است همه تحت پوشش فیض الهی هستند. اما در بین این بخش های مختلف خلقت یه بخش هایی هستند که اینها مستفیض بیشتری هستند، فیض بیشتری به اینها داده می شود و می گیرند. من جمله در رأس اینها انسان است، انسان یه موجودی است فلقد کرمنا بنی آدم که فیض بیشتری استفاده می کند از حضرت باری تعالی، مستمرن این فیض رو انسان ها می گیرند. نهایت این فیض رسیدن به قرب الهی است، یعنی قرب الهی بدون شک اون هدف قایی مطرح می شود برای خلقت انسان. خداوند مفیض است، فیض او متوجه انسان می شود، به انسان نهایت کارش به اونجا می رسد که متخلق به صفات الهیه می شود بر اثر اینکه آینه مقابل این صفات می شود و این استضاء رو می کند و با اون مقام وصل به معنای متصرفانه اون عرض نمی کنند، با اون مقام وصل و قرب حضرت باری تعالی نائل می شود الی ربک المنتهى، با اون منتهای حق می رسد. ماورای این اگر ما هر آیتی رو در قرآن می بینیم این آیت مقدمی خلقت انسان است. ببینید لقد ارسلنا رسلنا بالبینات و انزلنا معهم الكتاب و المیزان، کتاب دادیم، بعثت دادیم، رسول فرستادیم، انسان ها خلق شدن، اینا اومدن تو انبیا، لیقوم الناس بالقسط، تا این که در جامعه حکومت قسط باشد، تا این که مردم شیوه زندگیشون بر اساس قسط باشد. قسط میدانید قسط غیر عدل است، عدل اعطاء کل ذی حق حق، هر کسی دستش دادن حق هر کسی رو به او پرداخت کردن میشه عدل. اما قسط این نیست، اگر شما حق پدر را دادید پدر حق شما را داد نداد، این قسط نیست. قسط عدالت طرفی نیست، وقتی که از هر دو سو عدالت حاکم باشه، جامعه ای که در اون تعامل باشد، تعامل بر اساس عدل باشد، این جامعه میشه چی؟ یه جامعه قسط. انبیا میخواهند که مردم چه نظامی را داشته باشند، تعالیم انبیا منتهی و منجر به این میشود که نظام قسط حاکم باشد. بذار شما میبینید تمام حقوقی که در مکتب انبیا گفته میشود دو سو دارند، یعنی اگر بحث والدین است از اون طرف فرزندان است، اگر پدر زن است از اون طرف شوهر است، زوجین مطرح میشود، حاکم و رعیت مطرح میشود، نوعا همه متقابلانه گفته می شود حقوق و حدود، این وجود دارد. حالا این که جامعه قیام به قسط کنن دیگه این آیت هست، هدف همینه، انبیا آمدن که برای جامعه قائم به قسط بشن؟ نه، تازه حالا اگر جامعه به قسط قیام کرد حالا می رود به سوی خدا، این میشه هدف مقدمی، نه هدف نهایی. ببینید من قبل از اینکه این نکته رو باز بیشتر تعریفش کنم، این درخت رو که حضرات میبینید، ما خلاصه کار این درختان رو چه میکنیم؟ از این درخت ما از سایش استفاده میکنیم، ممکن از برگش استفاده کنیم، خلاصه اندرا در سایه نخل امید از نخلش هم استفاده میکنیم، از برگش هم استفاده میکنیم، اما بیشترین نتیجه ای که ما از این درخت میگیریم چیست؟ ما از میوه و ثمره درخت میخواییم استفاده کنیم. یعنی خلاصه کار این برگ و این شاخ و این تنه و بقیه این همه مقدمه هم برای اون هدف از این هم هستن. ما درخت بی برگ میخواییم چیکار کنیم؟ اما اون چه مهم است بار است نه برگ است. بسوزن چوب درختان بی برگ، سزا خود همین است مر بی بری را، به تعبیر کلام فخیم حکیم حبابیانی ناصر خسرو، سزا خود همین است مر بی بری را. بر و بار مهم است، میوه مهم است، هدف اونه. در وجود انسان ما اینها اهداف مقدمی داریم که خداوند مطرح میکنند، اما هدف اصلی اینها نیست، اینها پلکانیست برای رسیدن مون الی ربک المنتها، من جمله این که اینجا مطرح میشه، من جمله این که ما خلقت الجن و الانس الا لیعبدون، ما جن و انس را نیافتیم مگر اینکه اینها عبادت کنند، مگر عبادت خودش هدف قاییست، هدف نهایی خلقت عبادت؟ نه، عبادت خودش طریق است، عبادت خودش آن است که موصل باشد، ما را برساند. عبد الله آن است که ما را برساند به اون منتهای عبادت. عادت و قایت القصوى عبادت چیست؟ رسیدن در بزم قرب حضرت باری تعالی است و وصول به اون صفات عالیه و کمالات نهایی است. خود عبادت مقدمه است و ابزار است، چه حالتی را دارد؟ در اینجا فرمود ما آفریدیم آسمان زمین چه لیبلومکم، تا آن که شما را لیبلومکم. حالا در خود لیبلومکم مستحضرید که کلمه از ماده بلا یبلو می آید. بلا یبلو یک از معانی اولیه اون زهر یظهرست، بلا یعنی زهر آشکار شده، بالی یعنی ظاهر و آشکار. بعد اینو میان چیکار میکنن؟ اینو میان تو باب افتعال میبرن، میشه ابتلاع. ابتلاع چه معنا دارد؟ یعنی اختبار، یعنی امتحان، آزمون. چه رابطه ایست این اون معنای سلاسی مجرد به این مزیدون فیه اون ابتدی است؟ این اگر ما بخواییم یه نتیجه رو ظاهر و آشکار کنیم، تا تست نکنیم ما چیزی رو اون ظاهر نمیشه، میگن آن کار تمام است، بله حالا میخوام تستش کنیم امروز دیگه انشاءالله ببینیم نتیجه بده. تا که 24 ساعت کار کرد دستگاه این کارخانه کارش را افتاد، میگن آقا متاسفانه ما تقیمتامیز آشکار شد که روشن شد برای ما که کارمون تا اینجا درست نبوده، اینجا گیر داریم. یا آشکار شد برای ما که بسیار عالی است، بزید در خط تولید مطلب تمام است، این تست آزمایشی انجام شد، حالا تولید از پی آغاز می‌گردد. یعنی با ابتلاع ظاهر میشه، آشکار میشه هر چه در درون است. بلا به معنای آشکار شدن است، ابتلاع از اون ماده میاد، این حیرت را دارد. خب ما در مورد خداوند سبحان در مورد انسان اینو به عنوان یکی از اهداف مقدمی مطرح می‌کنند. ما انسان را آفریدیم آسمان زمین چی لیبلوکم، تا ببینیم شما چه می‌کنید، تا شما اطلاع بشید، یبلو بشید، یعنی شما مشخص بشه چی چی انسان جایگاه خودش رو در خلقت پیدا کند. نوع انسان و فرد انسان هم جایگاه خودش رو در جامعه و در آفرینش انسان در بین دیگران پیدا کنه. یعنی ما فرصت میدهیم به هر انسانی موقعیت میدهیم، زمینه میدهیم تا انسان ها خودشون رو برسانند به اون قابلیت هایی که دارند، تا انسان ها اون چه دارند ظاهر کنند، آشکار کنند. هرچه خداوند سبحان بر اینها لطف کرده است و افاظه کرده است، عرض کردن از اون مفیز کل استفاده کردن و استفاظه کردن، اینها رو بشه، اینها آشکار بشه که ببینن چه دارن و چه ندارن. اونگاه خداوند در قرآن اسباب این ابتلاع رو مطرح میکنن، اون چه موجب میشود که در وجود انسان استعدادها و توانمندیها و تواناییهای الهی آشکار میشود و شخصیت انسان محک میکنند و مشخص می شود که ما چه هستیم، چی هستیم، چه باید باشیم. ولنبلونکم بشیء من الخوف و الجوع و نقص من الاموال و الانفس و الثمرات. خداوند یک چک قلم می دهد، در زمینه های امنیتی هست، در زمینه های اقتصادی هست، در زمینه های اجتماعی هست، یک ابزار ابتلا رو مطرح میکنه، میشه در دو کلمه خلاصش کرد. این رو شدن و ظاهر شدن توانمندی های هر انسانی در جامعه با دو چیز رو میشه، یکی با محنت، یکی با منحت. جای نون به رو عوض کنیم، تو روایات هست، یکی با محنت، یکی با منحت. محنت خب میدانید، محنت یعنی خلاصه کار اون حالت تعبیش انسان میبرد به عنوان این تعب هاست که کار برای انسان میکنند. این تعب هاست که بارها از کردن نواز پرور میتنعم نبرد راه به جای. عاشقی شیوه ی رندان بلا چشم شد. حکایت امان است که وقتی افتاد فتنه‌ای در شام، هر کس از گوشه ای فرا رفته، روستازادگان صاحب عقل به وزیری پادشاه رفتند، پسران وزیر ناقص عقل به گدایی به روستا رفتند. این شه محنت. به مناسبتی بود در جای دیگه عرض میکردم در بحث تفسیر فتنه تعزیزان که خلاصه کار ولو در این حال، حالا ما عرضی نداریم به بعضی از نظام های سلطه و امپراتوری ها و شاهنشاهی هایی که خلاصه کار آثار شلاق و ظلم و ستم اونها سالیان سال باقی و باقی خواهد ماند، اما وقتی که می‌نگرید در خیلی از نظام‌های گذشته، در سلسله قاجار نگاه کنید، در صفویه نگاه کنید، در خیلی از سلاطین گذشته ایران می‌بینید اینها خلاصه کار این آقازاده‌هاشون و شاهزاده‌هاشون و اونهایی که توشون انتخاب می‌شدن و بنا بود این آقا ولی عهد این مملکت باشه، کار به دستش باشه، اینو که نمی‌ذاشتن که خلاصه تو حرمسرا از این تاوان و تا بوده و اینو نمی‌ذاشتن مثل دیگران باشن و شاهزاده‌های دیگر باشن. این آقا اگر دارن خلافه به قول زمان قاجاریه تهرانه هست، این آقا میفسدن کجا؟ دارن ولایه میفسدن این رو به تبریز. شما در تبریز باشید، این باید اونجا دوره کارآموزی ببیند، این باید مهنت های کار رو در اونجا بچشد، آماده باشد، کار آزموده باشد، بعد برگردد. زمانی که حالا متاسفانه گاه بخت ولی عهد بلند نبود، کار بودیا میکرید که سلطان نیم قرن تکیه بزند بر اریجه قدرت، 50 سال ناصرالدین شاه قاجار سلطنت کنه، دیگه بیچاره پیر مردی مانند مظفرالدین شاه دیگه به کجا میخواد برسد؟ طبیعی است دیگه حال و توانی ندارد، ولا در این حال هم زبدگی و کارازمودگی خودش رو پیدا کرده بوده. مثلا فرض کنید اینطور بود، اینها رو کسانی میذاشتن، بزرگانی را انتخاب میکردن، کسانی مانند قام مقام ها را، کسانی مانند بزرگ مردا در تاریخ ایران امیر کبیر را انتخاب میکردن، کسان اینطوری کنار اینا قرار میدادن که اینا رو رائزشون باشن، اینا رو تربیتشون کنن. خلاصه میدونستن اینجا اگر بخوان اینا بعد بیان سلطنت کنن، این سلسله رو حفظ کنن، نمیشه با خوردن خوابیدن. تا محنت نبینن، تا رنج نبینن، تا مشقت نبینن، اینا نمیتوانن به جایی برسن به کاری بکنن. از این است خداوند سبحان با محنت وجود انسان رو غنی کرده است. ما به حوض دنیا اولها البکا اوسطها الانا آخرها الفنا. ما لحاظ دنیا، این یه بود اخلاقی دارد و عرفانی دارد و زهدگرارانه خضیه است، یه بود واقعیتگران جنبه راه بردی ماجراست. اوسطها الانا، اولش که به دنیا آمدی گریه تو شنیدن، دیگران خندیدن، شیری پخش کردن، اما وسط کار انا، انا هست، محنت است. اینه که انسان به خلاص کار آزموده می کند. فی تقلب الاحوال یعرف جواهر الرجال، در این زیر رو شدن هست. وقتی دوران تلاطمی نیست و زیر و بم شدنی نیست و انسان هم مشخص نمیشه که چه کار است، باید یه تلاطمی باشد، یه زیر و بمی باشد، بعد اونگاه میداند. مثال عرض میکنم، خلاصه کار تا زمانی که آقای نیفته، فرض بفرمایید آقایان عزیزان اتباع محترم هستن، سفران مظلومی که بعض از خاطرات خودشون رو، خاطرات خودشون رو در محفل این زمانی خصوصی نقل میفرمودن، برای بنده واقعا آموزنده بود. اینها وقتی قرار میگیره تو این بخش، تو این دوستا که حالا مریض آوردن رو دستش قرار دادن، حالا میبینه که چاره ای نیست، تمام هنرش اینجا باید رو کنه، دیگه تمام استعدادش، تمام توانمندیش، هر چی داره اینجا باید بس، چاره ای هم نداره، یا میره بعد این مریض، یا الان صحنه ایش که دیگه باید تمام توانت رو این فرزند مونده، یا مادر و فرزند با هم بروند، یا اگر هنر داری فرزند رو نجات بده یا مادر رو نجات بده. این بود اینجا بگه الان تو این مهنتی به گرفتار آمدی مشکل میشه چی داری، چی آموختی، اگر تخصص خواندی، اگر نخواندی، حالا چه کاری؟ این مهنت هاست که مشخص میکنند عزیزان، حالا مهنت جوع باشد، مهنت ریاض، هر چی باشد. مهنت دوم منحت. منحت از ماد منحه به معنای لطف کردن، و اصلا خود منحه به معنای کادو و پیشکش، هدیه دادن، لطف کردن، محبت کردن. و گاه ابتلاء الهی به اینه، به لطف‌هایی است که بندگانش می‌شود. آیه بعدی که میاد اینو خوب توضیح میده بعد عرض می‌کنیم ان شاء الله. و الطافی است که به بندگانش اینها ابتلاءشون می‌کنه، عنایاتی است که خداوند سبحانه می‌کنه، نعمت‌هایی است که فراوانی می‌دهد بر بندگانش. و خلاصه کار ما تو این مسائل که شخصیتمون شکل می‌گیرد، استعدادها و توانمندی‌های ما رو می‌شود، شخصیت خودمون به خودمون شناسانده می شود، به جامعه شناسانده می شود. خداوند سبحان که لنعلمه لیعلمه، بارهایی گفتیم اگر خدا بگه تا علم برای خدا بیاد، خداوند که علم دارد، بحث حضرت باری تعالی نیست، خداوند معلوم او حاصل می شود، نه علم الهی حاصل باشد. یعنی آنچه خدا به اون علم دارد آشکار می شود، لیعلم الله یعنی این، یعنی اون که خدا می داند آشکار می شود. این معنای ظهور علم الهی است، علم الهی که خفا ندارد. خداوند که او که در همه جهت ذات او غنی علی الاطلاق است، در تمام مقامات و صفات پیش کامل است، او که اسم مستجمع لجمیع صفات الجلال و کمال اللهیت و علویت اوست، بحثی است در مورد خداوند سبحان. بنابراین پس لیبلوکم، آشکار کردن و ظاهر کردن تمام استعدادها، توانمندیها، خصوصیات و جایگاه هر انسانی را نشان دادن در نظام خلقت نسبت به جنس انسان، به فرد در جامعه است. حالا این یا در ظرف نبلوکم بالخیره و شره فتنه، به تعبیر شما انسانها بگویید خیر و شر، خداوند خیر و شر رو ما اسم گذاری میکنیم، ولی از ناحیه خداوند خیر و شر نامگذاری، ما نه خیر مطلق داریم نه شر مطلق داریم. شما به خیر و شر محج میکنید، به ابتلا پیدا میکنید که شکار هستید و شست دیگه. این لمس میکنیم عزیزان و خلاصه کار میدانیم، ما تا در معرض نباشیم خودمون هم نمیدانیم توانمندی ها و استعدادهای ما چیست و کجا هست. گاه میبینید یه حادثه، یه مصیبت انسان رو واقف میکنه، بعد میفهمد که عجب کمسر است، عجب به اصطلاح ما کم ظرفیت، ناتوانه. چقدر ما ناتوان بودیم، خودمون نمیدانستیم، بریم ببینیم چه کاری، بریم ضعفمون جبران کنیم، آسیب شناسی شد، حالا بریم دنبال کار باشیم، تربیت کنیم خودمون رو. یا در یه صحنه پیش میاد، میبینیم عجب، به لطف خداوند سبحان امیدوار میشیم به خودتون، میبینیم عجب خداوند من نمیدانستم که اون شرح صدر لازم رو اینقدر من دارم، این را خدا من لطف کردم. اونگاه به استعداد خودتون و توانمندی خودتون پی میبرید. تا این طلاعات و محاله باشه هیچ کاری متوجه نیستیم چه هستیم و که هستیم و به کجا خواهیم پانه ها. ایکم احسن آمدا ولئن قلت انکم مبعوثون من بعد الموت. بعد از این ماجرا حضرت حق اشاره میکند بعد از مسئله خلقت و توحید به منتها و پایان کار که مسئله بعث باشه. ولئن قلت، خطاب است به وجود مقدس خاتم انبیا حضرت محمد مصطفی صلی الله علیه و آله. ولئن قلت انکم مبعوثون من بعد الموت، اگر شما پیغمبر بگویی به اینها که انکم مبعوثون من بعد الموت، شما مبعوث میشوید بعد از مرگ، لیقولن الذین کفروا، میگویند کفار این هازا الا سحر مبین. این حقیقت و واقعیت نیست، مطلبی است جزافی به گزاف و این وهم است، خیال است، بحثی نیست. اینها با اون شیوه فکر خودشون چنین موضعی گیریه در قبال پیغمبر مکرم اسلام میکنن. حالا به این قضایی هم پرداختیم انشاءالله، باز در این سوره مفصلتر در بحث معاد میرسیم، آیات ظریفتر رو که بحث خواهیم کرد. ولئن اخرنا عنهم العذاب الى امه معدوده ليقولن ما يحدث. شما هشدار میدی پیغمبر به اینها، بعد حالا اگر خداوند به اینها فرصت داد، چون سنت الهی این است که املاء سنت حق است، این فرصت دادن، همه در نظام آفرینش فرصت دارند، همه در نظام خلقت فرصت دارند، انسان ها فرصت دارند، همه انسان ها فرصت دارند. خداوند هیچ کسی رو بدون فرصت به میدان دادن حساب براش باز نمی کنند، باید بیاد تو صحنه، فرصت لازم بهش داده بشه، اونگاه مشخص شد. ولی این اخر نانهم العذاب الى امته، اگر ما عذاب رو از اینها تأخیر کنیم، عذابشون نکنیم به لحاظ زشتی کردارشون، الى امت معدوده، به یک امت معدوده ای. امت در اینجا به معنای برهه زمانی است، از معانی کلمه امت برهه زمان است. نمونش و دلیلش هم خود قرآن در جیران حضرت یوسف در این ودکر بعد مدته، اون آقایی که رفته بود و ساقی سلطان شده بود بعد اینکه رفته اتهام شد پروندهش براعتش خود به براعت صادر کرد دادستان، اومد رفت بیرون به خلاصه کار سرکارش ساقی سلطان شد. جناب سفارش کرده بود که خلاصه وقتی که رفتی اونجا یادی از ما بیانه، ای وای از اسیری از یاد رفته باشد، خلاصه یاد ما بکنید که ما از یاد رفتیم و بدانید درون این زندان چه میگذرد، پادشاه بدانم چه مظلوم هایی که زندانش هستند خبر ما ببو. خب این آقام فراموش کرد دیگه، حالا از اون مصادیق ابتلاع که عرض میکنم وقتی رسید باز مجدد برگشت سر جاشو باده به دستش داد و تن اونجا اختیار دار شد، فراموش کرد چه خبر بوده تو زندان میگفته از یا صاحب سجن دیوسف اینا فراموش یا صاحب سجن دیوسف اینا فراموش و ذکر بعد مدته، بعد از مدتی به یاد آمد قضیه بعد مد بعد امته امت المدت اونجا امت المدت. اگر ما عذاب را از اینها تأخیر کنیم به یک امت معدوده، یعنی معدودونم مدتی به اینها فرصت بدیم، اینها به جای اینکه از این فرصت استفاده کنن چی میکنن؟ میان مقابل شما میستن پیغمبر لیقولن ما یحبسو، یعنی چی بود؟ چی شد نیمدی از شما میگفتی اگر این کار را بکنید اتقوا الله فلان به الله خدا عذاب میکند، از اون میگیرد چطور میکنند هیچ کارم نشد، ما یه بسو بفرمون چی جلو عذاب شما را گرفت، چرا عذاب تو نیامد؟ شما که راست میگید بگید بیاد. متاسفانه دیگه از این سوء فهم ها و کچ فهمی ها و لجاج ها هر چه بخواهید دنیا دنیا خروار خروار در برخورد با انبیاء الهی وجود داشته است، ما یه بسو چون نیامد چی افسوس کرد چی مالش بود الا یوم یعتیهم، اگر هم نباشید شما نخواهید که زودتر خودتون از بین برید، الا یوم یعتیهم لیس مصروفا عنهم، هشدار هشدار آگاه که میاد روزی که لیس مصروفا عنهم هیچی نمیتواند اون روز را برگرداند عذابش را سنگینی اون روز را و حاق بهم ما کانوا بهی یستهزئون، در بر میگیرد اونها را هر آن چه به اون استهزا میکردن، همونی که مسخرش میکردن همون عذاب، همون عذاب میاد حائط اینها میشد، همون پیرامون اینها رو میبیند به اینها فرو میروند، یعنی در عذاب الهی و مستوجب اون به اصطلاح استهزاء خودشون خواهند شد. خب این نکات رو فرمود خداوند سبحان، حالا بحث لیبلوکم بود، حالا یک گوشه ای هم به بعض از خصوصیات نوع انسان گفته میشه که این سرنخهایی داده میشه که حواستون جمع باشه انسان ها. ولئن عذبنا الانسان منا رحمتا ثم نزعناها منه انه ليئوس كفور، اگر ما بچشانیم به انسان رحمتی از خودمون بعد این رحمت رو ازش بگیریم، هر آینه این انسان میشه یئوس کفور نومید ناسپاس. ولئن عذبناه نعما بعد ذرا امست، اگر ما نعمتی بهش بدیم بعد از اینکه فشاری دیده است اطلاعاتی دیده است زهب از سیاتانی میگه تموم شد دیگه ما مشکلی نداریم، الا هو لفره هون فخور، میشود انسان سرمست متکبر. مستحضرید بارها منظر بارک عزیزان گفته شده است وقتی صحبت الانسان است در قرآن، یعنی خلق الانسان هلوم ان الانسان زلومون جهور، وقتی الانسان در قرآن به اصطلاح اون ماهیت جنسیه انسان مطرح می شود دیگه این سور نداره به قول منطقی ها ماهیت مهمله، مثلا وقتی ماهیت انسان به این شیوه مطرح میشه، مراد از الانسان در قرآن کریم با تمام این خصوصیات ماده خام اولیه که هنوز تفت نشده، استعدادهای اولیه که هنوز شکل نگرد، انسان بدون تعلیم است، انسانی که هنوز شخصیتش شکل نگرفته است، معلم ندیده، در مکتب انبیا آموزش ندیده است. الانسان یعنی ماهیت و در ذات این حرفا حواستون جمع باشه. بدونید که زمین‌ها در وجود شما هست انسان‌ها. حالا که می‌دونید ابراز وضعیت خودتون بسم الله درست عمل کنید. بدونید ضعفتون از این جهات هست، از این جهات زمین می‌خورید، پس مراقب خودتون باشید. ولئن عذبنا الانسان، اگر ما عذابه کنیم انسان را. عذابه در لغت از ماده ذوق زواق این چشنده برای که در جای دیگه به کار میبرن، این عنوان مذمت در مورد بعض از مردان به کار میبرن، میگن بعض مردان اینا زواق هست فلانان زواق در تاریخ دارید، بعض از شخصیت ها رو مثلا این اینا مثلا زواق در اون استعمالات، یعنی کسی که به هر چمن که رسیدی
گلی بچین و برس مثلا در منطق در برخورد با زنان این برخورد دارد، زباق اونجا این استعمال دارد. اما خود ذوق چشیدن، ادراک و طعم در خود لغت، لغویون معنا میکن ادراک و طعم، به اصطلاح ادراک و طعمه، ادراک و طعمه بالفم از طریق دهان است. اون تو نکته اینجا وجود دارد، فرمود ولی این علاقه نده انسان بلنا رحمته، رحمت کلیش اینجا این نعمت، یعنی ما اگر به انسان نعمتی بچشانیم. جالب است عزیزم این تعبیر الهی به چقدر آموزنده است. فرمود اگر ما به انسان بچشانیم نعمتی را، میدانید چشیدن حداقل تماس است، یعنی ما گاه یه چیزی را خلاصه کار میخوریم، بگیم آیا شکم سیری از این بخوریم، خوردیم آقا ممنون. گاهی شما چیزی رو کامل میخورید و یک دلی از ازا در میآورید، گاهی میگید آقا این چی بود، آقا این به کجای ما رسیدی، در حد چشیدن بود، به درد ما کاری رسید، ما بول زبان مثلا قریبی ها میگفتن نام بدم دمنام گفت چی، زبان گفت چی، میده گفت چی، یه چیزی میگفتن مثلا به جای ما رسیدی، در حد چشیدن. بعضی از این نظرات و بانوان و محترم که خب به هر حال ماه رمضان است و خلاصه کار میهمانی هم ریخته است و دم افطار میخوان میهمان ها بیان، به خود خانم و بانوی محترم منزل هم روزه دارن، و چه بکنن، دوربر کسی هم نیست که بهش اعتماد کنن بتونه تشخیص بده طعم این غذا، اگر مشکلی کار پیش بیاد دیگه مردم کاری به حرفا ندارن، خدا میداند که در روزنامه ها چه بنویسن فردا برای این خانم، بذار طبعا باید کاری بکنن که حیثیت و شخصیت و آبرو حفظ کنن. چه میکنن؟ این خانم ها خودشون بلدن، خودشون هم مسئله بلدن، مسئله دانن، هزارات فقیه هم خودشون میدونن چه بکنن، میگن دا ما میچشیم بزارا اونی که موجب بطلان روزه میشه چی میشه؟ اکل و شرب. اکل یعنی بعد، یعنی رفتن پایین، شرب یعنی رفتن آب پایین، قضا با ما که نمی کنیم، ما قضا را این حلوا را مثلا نمیدونم این سوپ را این چی را ما در قضای دهان موزیم، طعمش رو با قسمت برحال با سطح زبان که تقسیم بندی شده تلخی را شوری را چرا ما باش میسنجیم میچشیم اضافتش میکنیم بعد دهانمون میشوریم. مشکلی داره دهان؟ از آقا میگن نه مشکلی داره، روزتون درست هست، بسیار خوب ما این کار میکنیم. میچشیدن عزیزان یعنی اگر چی رو گذاشتید در غذای دهانتون نرفت پایین این میشه چشیدن، دقت کردید؟ ولئن عذبنا الانسان رحمة منا، هر آنچه شما در این دنیا میبینید که خدا بر شما داده است، بر اولیاش داده است، بر بشریت داده است، همه اینها اضافت و رحمه، هیچ کدام از اینها بل و رحمه نیست. یعنی هر چی شما در دنیا نگاه کنید، برخورد ما با نعمتهای الهی و نعمتهای خدا به ما در دنیا جنبه اضافه دارد، یعنی خیلی سطحی نیست، خیلی سطحی نیست، در حد چشیدن. اگر نعمت عمر است در حد چشیدن است، یک خواب است. در خود احادیث دارد وقتی دنیا رو مطرح میکنن میگن حلم نائم او ظل زائل، حلم نائم مانند این که اشراق جهان جمله چون نقشیست برا آن نقش، چون نقش بلکه موجیست، مثلا چطور تا اونجا که میرسه به خلاصه کار خوابی بیش نیست، اونم کاش خواب انسان درستانی میبود، خواب مستان خراب. مثلا کل دنیا به مسابقه خواب حلم و نائم گفته میشه در حدیث، یا ظل و زائل، یه سایی که میاد غروبی و بعد میاد تموم میشه، میره تموم میشه فیه میاد میاد دیگه. حالا بیایید جز کنید، تجزیه کنید، حالا بیایید بگید جوانی، تا که ما احساس جوانی خواستیم بکنیم یه مرتبه احساس کردیم که هم میان سالی هم نداریم، احساس پیری و ناتوانی کردیم، تا که خواستیم که چه بدیم دیگه صندلی بگیم خلاصه ما آقای رئیس بگن دیگه، ما ابلاغ دادن گفتن بفرمایید اینجا گرم شده از جای دیگری منتظر شماست، مثلا تا که خواستیم به توانمندی بازوی خودمون افتخار کنیم و خلاصه بگوییم که این منم طاووس علیین شده، میبینیم که آقا دیگه گفتیم نه ما هم جوانی کجایی که یادت بخیر بازو کار نمی کنه توانایی نیست، تا که به علم ما تکیه کردیم دیدیم ما میخوایم سر کلاس در حال تدریس مطلب میخوایم بگیم استغفر الله رب یادمون نمیاد حافظه کار نمیکنه، هی اینجوری میکنی زمان یه چیزی عوض نمیکنی، زمان تغییر نداره در وضعیت معین. متاسفانه این است عزیزم، هر نعمتی را که شما در دنیا بگویید حتی لذت های معنوی اینا همین است، اینا اضافه، خداوند تعبیر تکان دهنده ای گفت. اینو در باب مرگ عرض کردم سروران عزیز، این آیه شریفه که شاید مناسب ترین آیه همیشه همین خوبه برای فواتح، همین خوبه، نه انا لله و انا الیه راجعون، او شاید شعار دیگه ای سر اسلام، همین کل نفس ذائقه الموت که میگویند بالای کاغذ ها مینویسند یا مطرح میکنند در فواتح میخوانند کل نفس ذائقه الموت، همین فرجو فرمودی در این خودش بحث شده است. ذائقه، همه انسان ها ذوق مرگ میکنند، مگر کسی میتواند مرگ رو بخورد؟ مگر کسی به حقیقت مرگ رسیده است که طعم مرگ واقعا بچشه؟ هیچ کی طعم مرگ نمیچشه. یک ذوق با مرگ داری، یک برخورد سطحی با مرگ شما دارید. الا شمع ادرت طول ایام ابحثها عن سر هذا المجنون، عن مجنون هذا الامر، به تعبیر امیرالمومنین روز و شب، به تعبیر بنده خودم کشتم که بتوانم به سر مرگ برسم. امیرالمومنین فرمود ایام نتونستم. شوخیش مگر؟ اگه دیگه میگم ده آقا مرگ آخته تیغ برگلویم، من بند هوا آرزویم، یه دیگه میگن نه حال نشستن و نه خفتن، نه حال شنیدن و نه گفتن. هر کسی تو مرگ میبینید چیزی میگرد، یه وضعی میگرد، یکی میگرد من مرغ سرادر علستم، از بند تلسم جسم رستم، این چیز تا آنو بانگو بریاد فریاد، چون تاری از قفص شد آزاد، مرگ از حیات تازه در نقل، از مسکن حس به معمن عقل. هر کسی چیزی میگه در مرگ، شعر نقضی دارد نبال اولای معرفی در باب مرگ عجیبه مفصله تا میرسه اونجا نماز کن. لا رأی للناس، هیچ مردم من دیدم در هیچی اتفاق ندارند. اصلا من اولای حالا متفکرین رو دیدم، دیدم یه مسئله نیست که این همشون روش صد درصد با هم همعقیده باشن در اینجا که یه مخالف نباشه، الا در یک مسئله، اونم در مرگ. دیدم که دیگه اتفاق دارم، آن بعد که نگاه کردم دیدم نه در مرگم اختلاف دارن، دیدم آرائشون در مرگم اتفاقا بیشتر از حیات مختلف است. ما در مرگ چی فهمیدیم از مرگ؟ ما با مرگ رابطه همون چیه؟ رابطه زوب داریم کشیدن و الا مرگ چه پدیده است که تمام حوزه های خلقت الهیه را در نوردیده است. زمانی با سروری فرزانی از عزیزان بحث بود که اشاره می فرمودن بیاشت دکتر در ذهنشون هم دود که اول لذی خلق الموت و الحیات، خداوند مرگ رو در خلقت مقدم بر حیات مطرح میکنند، نکند عظمت بیشتر مرگ بر حیات هست؟ خلق الموت و الحیات، نحن قدرنا بینکم الموت، تمام مقادیر الهی در مرگ دیده میشود. عجیبه از این مسئله، چه پدیده از این نیست؟ اما تبع احیا یبقی و دمید، چه جلد از خدا من نصابان در این آیات اینقدر مرگ رو به این شیوه مطرح. ما کچی فهمیدیم از افتاد مرد؟ لا اله الا الله، بگیم افتاد مرد بابا. بلعین عزق نلی انسان من نارحمتن، اگر ما رحمتی را نعمتی را به انسان بچشانیم، سم نزعناها، بعد این نعمت را چه بکنیم؟ نزعش کنیم. ببینید خود اضافه و نزع کاملا این دو تا تعبیر با هم کاملا تکمیل میکنن بحث رو. نزع در لغت به معنای چیست؟ نزع در لغت به معنای ریشه کنی کردن یه چیزی. اگه شما اره رو گذاشتید بیخ درخت، از پایین زدید، شما قلعش کردید. اگر شما اومدید قطع و قلع کردید، اگر شما اومدید تمام ریشه های این درخت رو کامل کشیدید، تمام ریشه ها رو کشیدید، برون آوردید، اسم این نزعه. این عرب میگه نزعه. وقتی یه چیزی را از یه چیز دیگر کاملا بیرون میکشند و جدا میکنند، این میشه نزع. کما که در مورد چین بیشتر به کار برده میشه، ملموس ما شنیدم به هنگام نزع روان، به هرمز چنین گفت نوشید روان، نیاید به نزبی که دانا و پسند، شبان گفته و گل در گوزمند. نزع روان که شما در پارسی از آن تعبیر بشه میکنید، جان کندن، جان میکنم و نمیکنم دل، من رافته تیر برگلویم، من بند هوا و آرزویم، تا اونجا میشه که جان میکنم و نمیکنم دل، جان کندن نزع. وقتی یه شیء کامل رفی میشه نزع، دیگه این بدن افتاده است، چی دارد اثر حیات؟ هیچی نداره. به تعبیر آقایان نه رفلکسی دارد، چشم نه هیچ اثر دیگری است، گویا کردن اصلا روحی تو این بدن نبوده از اول. بین یده القصاب یقلب و یمینا و شمالا، این طرف اون طرف تکانش میدن هیچ، ولو اعلم العلماء باشد، ولو قدر قدرت باشد، قوی شوکت باشد، هر که باشد و هرچه باشد در که باشی و به هر جا برسی آخرین منزل هستی، به تعبیر مرحوم فرمین این است. مثلا فرض خداوند فرمود نزعناها منه، ما نعمت رو کاملا میگیریم، از اقلای برخورد سطحیست بعدم کاملا گرفته میشود. این زنگ خطریست که برای تمام انسان ها وجود دارد. خب حالا این انسانی که هنوز تعلیم ندیده است و نمیداند رحمت و نعمت چیست، وقتی چنین حالتی پیش می آید، انهو لیعوسون کفور، این انسان لیعوسون کفور، یأس، اون شدت الغنوت، غنوت ماتا، اون نهایت نومیدی انسان را، یعنی وقتی انسان غلط به تعبیر لغویون براش حاصل میشه، من امر متوقع، یعنی اون امر متوقع دیگه براش احساس نومیدی با آن می کنن، این اون یعوس بودن مقام یأس است. انهو لیعوسون کفور، کفور هم که مبالغه در کفران هست، اینجا بحث کفر نیست، کافر نیست. اگر خداوند در قرآن میخواهد کافر را مبالغه کند، اونگاه چه میگوید؟ کفار میگوید. الغیا فی جهنم کل کفار عنید، اونجا کفار است. وقتی که بحث کفران و ناسپاسی مبالغه چی میشه؟ کفور میشه، اونجا کفار نمیشه، کفور میشه. کفورون فعول، اونم فعال، هر دوشون مبالغه هست، اما اون کل شیء به حساب هر کدام استعمالی داره. کفور لیعوسون کفور، این انسان عجب کفور است، عجب ناسپاس است. خود عنوان ناسپاسی و یأس، این دو چیز رو خداوند در قبال اونها قرار داد. وقتی که اضافه می کنند انسان نعمت می گیرد، بعد این نعمت نرده می شود، ازش گرفته می شود و سلب می شود. لیعوسون کفور، یأس و کفران وجود انسان رو میگیرد. حالا این باید با آیه بعدی دقیقا خوب تطبیقش بدیم که این دو چه خصوصیتی دارن. خیلی تأمل کنید عزیزان، همین ها خدا میداند دنیا و مطلب داره. در این تقارن های قرآنی چرا خداوند این دو سؤال کنار هم، یأس و کفران چه ارتباطی با هم دارن؟ نومیدی و ناسپاسی در قبال خداوند متعال، اصلا اگر بگیرید ریشه همه مثال همینجاست. حالا این چهار تا اینو در بحث آینده با آیه بعد که تکمیلش کنم بیشتر روشن میشه. ای اوسن که خود عنوان کفور و ناسپاسی هم که حکایت آن است که متاسفانه اما حکایتی است که بارها عرض کردیم. شیخ در گلستان میگوید که اشرف موجودات انسان و اذل موجودات سگ، و به اتفاق جمله عقلا سگ حق شناس به از انسان ناسپاس است. این مدل انسان هاست، یعنی خود انسان ها به این حقیقت رسیدن که موجود ناسپاس، انسان ناسپاس و کفران عجب چیز بدیست. زمانی در آیات بررسی برخورد موسی و فرعون بود و اینا، عجیب این فرعون هم خیلی عجیب مغزی بوده، خیلی آدم مستعدی بوده، خیلی خوشفک بوده، از باب استعداد فکری از کنم نه خوشفرشی. مثلا علم نرب که فینا ولیدم و لبست فینا من عمر کسی، علم نرب همون اولین اتامی که خواست به موسا بزنی که تو بسیار آدم ناسپاسی هست، تو سر سفره ما بزرگ شدی، تو موسا بر فرعونی، تو کاخ ما بزرگ شدی، نان ما خوردی، نمکتان ما میشه کنی. علم نرب که فینا ولیدم، ولی بچه نبودی سر سفره ما نشستی. یعنی درست جایی میگذاره دستش به جامعه به اون مسئله چی هم؟ خود عنوان ناسپاسی واقعا چقدر انسان رو کسل میکنه، ملول میکنه. عزیزان وقتی فرض کنید یه معلم بره شاگرد زحمت بکشه، بعد یه مطلب میبینه هنوز چیزی نشده و هنوز کاری نشده، مطلب بعد دیگه خیلی اثر میذاره در روح انسان، خیلی اثر میذاره. یا وفا خود نبود در عالم، یا به ما کس در این زمانه نکرد، کس نیاموخت علمتی از من که مرا عاقبت نشانه نکرد. خود این حالت ناسپاسی خیلی عامل خلاصه کار کسل کننده است در بین خود انسان‌های این چنین است. نسبت به خودشون انسان‌های بحث را دارند، تا چه رسد به اون که در رابطه انسان و ولی نعمت کل وجود، ذات مفیض علی الاطلاق و حضرت باری تعالی و خداوند سبحان باشه. خب این بخش اوله. ولئن ازغناه نعما بعد ذرا، حالا اگر ما ازغناه نعما نعمتش را چشاندیم، نعمت را بعد ذرا، بعد از مشکلات سختی هایی که مست و حالا این هم باز بحث داریم به مستش کرد، مست هم چیه؟ تماس سطحی است، تماس عمقی نیست، انشاءالله خواهم گفت. که ایشون لیقولون نه میگوید ذهب سیئات عنی، نه اینکه لب باز میکنه میگه دیگه تموم شد من مشکل ندارم، نه لیقولون نه قول نیست، عمل کردش داره داد میزنه، شیره عملش داره داد میزنه که دیگه تموم شد. ما انه لفرحون فخوش، فره اون حالت تبختر، شدت شادمانی، هنگامی که متعلق شادمانی هم و عامل و سبب هم به جانی است. فره هم فخور، فخور هم که مبالغه در فخر است. انشاءالله در مجموع این دعای خیلی بحث ظریفی است در جمع‌بندی و انطباق و تبیین بیشتر بحث. به فضل الهی انشاءالله در نوبت آینده و گفتگوی بعد نظر مبارک عزیزان ادامه مطالب رو بسن به شریک و حضار گرام ندر خواهیم رساند انشاءالله. خداوند سبحان دلهامون به نورانیت آیات و بیانات خیش بیش از بیش منور و مزین بگردان، توفیق تأمل و تدبر در آیات خودش رو تکبیرن و تشریعن به همه ما کرامت بفرماید، ما رو شاکر و قدردان نعمتهای خود قرار بدهد.